بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام از جلسات گذشته در حسن فاعلی و حسن فعلی بود. به طور یقین بر اساس آیات قرآن مجید هر مردی، هر زنی دارای حسن فاعلی و حسن فعلی باشه مورد رحمت خداست و یه بنده واقعی الهیه. فاعل کلمه عربی، فارسیش کننده کاره. کننده کار یعنی کننده عبادت، کار خیر. باید حسن داشته باشه، نه حسن ظاهری بلکه حسن باطنی. حسن باطنی هم به اینه، حداقلش رو من عرض میکنم، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، ایمان به فرشتگان. البته این باطن باید از بخل و حرص و کینه و حسد خالی باشه، چون هر کدام از رذایل اخلاقی امیرالمومنین می‌فرماید یه مانعیه در برابر رسیدن فیوضات الهیه به انسان. زیاد اسم ملا احمد نراقی رو شنیدید، اما اسم پدرش رو کمتر شنیدید، ملا مهدی. این پدر و پسر در علم، در عمل، در خدمت به مردم دو انسان کم نظیری بودند. ملا مهدی پدر متولد نراق بود، پدرش هم یه درآمد خیلی کمی داشت. وقتی این پسر 13-14 ساله شد، به پدرش گفت من خیلی عاشق علمم، خیلی عاشق دانشم، به من اجازه میدی برم اصفهان تحصیل کنم؟ اون وقت حوزه اصفهان یه حوزه بسیار پرباری بود. گفت من مانع رفتنت نمیشم، اما خرج تحصیلتو نمیتونم بدم. میبینی که ندارم، این صابون و نهار شام و این لباسی که دارم تأمین میکنم خیلی به زحمت دارم تأمین میکنم. گفت من از شما خرج تحصیل نمیخوام. گو اگه نمیخوای که من نگرانی ندارم، قصتو نمیخورم، پیاده، خیلی به درد شما جوونا میخوره، از ما که برای عبرتگیری خیلی گذشته، ضررم خیلی کردیم، کردم یعنی ضرر. پیاده اومد اصفهان. و معمولا ما طلبه ها در غیر وطن جا که نداریم، باید بریم تو همین مدرسه هایی که اهل خیر ساختن. پر بود حجره ها. گشت یه مدرسه قدیمی رو پیدا کرده بود که بخشی از این مدرسه خراب شده بود، حجره‌هاش هم جای زندگی نبود، ولی یه حجره اونجا رو انتخاب کرد. کتابایی هم که لازم داشت از کتابخونه میتونست بگیره. درس شروع کرد. روزا که راحت بود، شب چراغ نداشت. دستشویی مدرسه یه چراغ کوچیک فتیله‌ای حلبی بدون پوشش داشت. شبا می اومد کنار اون دستشویی و با نور چراغ اونجا مطالعه می کرد، حفظ می کرد. برای تأمین غذاش یه دوتا کوچه رو دور می زد ببینه کی نون خوش گذاشته بیرون، کی پست هندونه و خربوزه انداخته بیرون. نون خشکا رو بر می داشت، پست هندونه خربوزه رو هم می آورد می شست و مدتی با همینا زندگی می کرد. صبر در سختی ها بعدن میوه مهم میداره. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بالاخره این جاده بسیار سخت رو طی کرد. در همون اصفهان تبدیل به یکی از چهره‌های فوق‌العاده علمی شد. حالا من براتون میتونم بشمارم، حفظم، در 11 رشته علم استاد کل شد. از اونجام رفت نجف، اونجام به تحصیلاتش افزود، برگشت وطنش کاشان، در اونجا یه حوزه علمیه مفصلی رو تشکیل داد. غیر از خدمت به مردم، درس دادن در حوزه، کتابای خیلی مهمی هم نوشت. من دارم کتابش، که یه داستانی درباره همین کتاب جامع السعادتش دارم، بختاوره، تو رده بحثم نیست. تو این کتاب جامع السعادتش که میگن، منم از یکی از مراجع تقلید بزرگ شنیدم، در اسلام، یعنی از زمان پیغمبر تا زمان خودش ملا مهدی، در اخلاق کتاب به این پرمایه‌ای نوشته نشد. ایشون این روایت رو در این کتاب نقل میکنه. پیغمبر در حال طواف بود، یک کسی داشت دعا میکرد. پیغمبر یه دعایی رو یادش داد، یه مقدار توقف کرد. پیغمبر اکرم فرمود چیه؟ گفتش که من یه مقدار بخیلم. پیغمبر اکرم راهشونو تو مسجد الحرام تو طواف ادامه دادن و آروم فرمودن البخل فی النار. حاجی هم بود، طواف هم داشت میکرد، اهل نماز هم بود. پیغمبر فرمود بخیل در دوزخ. من اگه بخیل باشم، حسن فاعلی ندارم، راه به خدا پیدا نمی کنم. من اگر حسود باشم، حسن فاعلی ندارم و نمی دونم افرادی که حسودن برای چی حسودن. علامه مجلسی میگه حسود از خدا راضی نیست، یعنی در باطنش حسدش این معنا رو میده که چرا به این آدم پول دادی، خونه دادی، زن و بچه خوب دادی، آبرو دادی. وقتی راحت میشه که نعمتهای الهی از دست اونی که بهش حسد میبره گرفته بشه. خب این چه اخلاقیه؟ این چه حال آلوده و پلیدیه که انسان از پروردگار مهربان عالم نسبت به کاری که برای بنده‌هاش کرده ناراضی باشه؟ بنابراین در کنار ایمان قلبی، یه پاکی جان، پاکی نفس و پاکی قلب هم در حد خودمون لازمه. لازمه. شما غیر از ایمان اگه مسیرهای اخلاقی رو هم طی بکنید، درهای عجیبی از فیوضات الهی به روتون باز میشه. این برای من ثابت شده، یقینی شده، عینی شده، یعنی با چشمم دیدم، حس کردم. یه داستانشو در این زمینه براتون بگم، داستانای دیگه هم دارم، خیلی با ارزشه. تهران منو نمیشناختن. یه جلسه مهم تهران تو بازار تهران روز شهادت موسی بن جعفر به سفارش کسی منو دعوت کردم. منم اولین بار بود اون جمعیت رو میدیدم، ندیده بودم. یه منبر رفتم، همون تک منبرم بود. خب چهره‌های برجسته بازار و چند تا هیئت در اون جلسه بودن که بعداً من فهمیدم به همدیگه میگفتن این مالی کجاست، این کیه، این که هنوز محاسنش خیلی خوب در نیومده، از کجا اومده، شهرستانیه، تهرونیه، دنبال میکردن. و یکی از مدیران جلسات بسیار مهم تهران که هنوزم اون جلسه هست منو پیدا کرد، به من گفتش که ما صحبای جمعه 30 سال جلسه داریم. جلسه معروفی هم بود. همین چند ساله هم من سالی 2 دهه اون جلسه منبر می رفتم. اصرار کرد که صحبای جمعه بیان برای ما سخنرانی. من بهش گفتم من طلبه قومم، اون وقتم ماشینا خیلی خوب نبود، تهران تا قوم 3 ساعت میکشید، درس دارم نمیتونم بیام. دیدین که یه کسی یه مرتبه با آدم مصر میشه، آدم رو تو رو درباسی میندازه، 6 تا قسم به آدم میده، گردنشو کج میکنه، انسان شکست میخوره در مقابلش. البته در کار مثبت، تو کار منفی که نباید شکست بخوری. گفتم آقا میام. حالا من خبر ندارم که واعظ این جلسه کیه. هفته اول جمعه مثل این که دهن به دهن پخش شده بود، اون وقت اطلاعیه، اعلامیه، بنر این حرفا نبود. جلسه رو انداخته بودن تای کوچه دردار تو خیابون ری، توی خونه 700 متری اتاقای بزرگ پشت سر هم داشت. گفتن آقا وقت مال شماست. و من رفتم منبر. یادم درباره وجود مقدس امیرالمؤمنین از روایات یه بحث جالبی رو مطرح کردم، خیلی خوب بود. حالا خیلی وارد به منبر، وارد به آیات، وارد به روایات واقعا نبودم، همون یه مقدار درسی که خونده بودم و بلد بودم که اون درسان به درد منبر نمیخورد. هم منبر اومدم پایین، طبیعی یه گوشه نشستم که مثلا یه چایی بخورم و بیام بیرون و برم قم، دیدم واعظ همیشگی خودشون یه سید محاسن سفید بلند شد بره منبر، بیش از دو سوم جمعیت رفتم، من دردم اومد، به مدیر هیئت گفتم من دیگه نمیام. اولا ایشون کیه رفت منبر؟ معلوم شد ایشون یه آدم خوش بیان و مجتهد شده از نجف برگشت ایران، یعنی کمپانی علم بود، ولی همه رفتن. خب منم نو بودم برای مردم، اون نه مدت ها بودم، 30 سال بود تهرون منبر میرفت، در اون جلسه نو نبود، من نو بودم. مردم بعد منبر بلند شدن رفتن، یعنی پیش خودشون گفتن ایشونو که 6 سال هاست منبرشو دیدیم. گفتم آقا من هفته دیگه نمیام. گفت چرا؟ گفتم من ندیدی چه اتفاق زشتی افتاد؟ این همه جمعیت برای من طلبه 22-23 ساله بی سواد، حالا هنوز همونم، بی سوادم ولی دیگه 22-23 ساله نیستم، عمرم زیاد شده. اون وقت این مرد مجتهد سید محاسن سفید، گفتن آقا مشکلی نی، معمولا هیئت‌های تهران حالا یکی میاد شلوغه، یکی میاد خلوته، یکی میاد بعدش نمیشینن. گفتم نه، من طاقت ندارم. گفتن که پس شما هفته دیگه بعد ایشون برو منبر. گفتم این خوبه، ایشون هم منبر بیاد پایین همه برن، عیبی نداره، شکستی برای من نیست، چون من یه طلبم، سوادم هم کمه، مهم نیست. هفته دیگه قوم اومدم دیدم جمعیت یه برابر و نیمه، فکر میکنم 90% برای منبر من اومده بودن، دهن به دهن گشته بود که یه آقای خیلی جوونی اومده و منبر میره و چه منبری میره و که خدا کنه این حرفا باد تو دماغ آدم نندازه، آدم شیطانی میشه، کبر برش میداره، ریا برش میداره، نجس میشه و حرفش بی اثر میشه. به همه شما عرض میکنم، برادران، خواهران، جوونا، سید منبرشو کامل رفت، یعنی باید 8 تا 9 منبر میرفت، کامل رفت، هم منبر اومد پایین، حالا من باید برم منبر. حدوداً یادمه مثل این که الان جلو چشممه، 7-8 نفر رفتن. من که داشتم میرفتم طرف منبر، خود جمعیت برای اون بلند شده بود، برای منم بلند شده بود، ما تو مسیر رابا کردن جمعیت به همدیگه برخوردیم. این مرد، این اولاد زهرا، من سلام کردم، این صورتش رو برد نزدیک صورت من، فهمید من چی کار کردم، او جوان برو از علمت و از عمرت خیر ببینی. اخلاق یعنی یه کاری کنید همه بهمون بگن برو از عمرت، از مالت، از زن و بچه داریت، از دنیات، از آخرتت خیر ببینی. این دعاها قطعا مستجاب در حق انسان، قطعا. خب این یه امر مثبت. من یه منفیشم براتون بگم. یه روزی با پدر همسرم توی خیابونی در یه شهری که پدر همسر من اونجا همه رو میشناخ، اونجا به دنیا اومده بود، داشتیم میرفتیم، من یه مرتبه دیدم یه آدم 64-65 ساله دو تا دست از بیخ بدن نداره. با پدر و همسر من سلام علیک کرد، احوال پرسی کرد و رد شد. من گفتم آج آقا این بدون دست به دنیا اومده؟ گو نه، این دست داشت. من یادم دست داشت، با ما هم محلی بود. گفتم تصادف کرده؟ گو من تصادفش رو نمیدونم، اما این انقدر دل مادرش رو سوزوند که یه روزی مادرش سر بلند کرد با عشق چشم گفت خدایا دوتا دستشو از بیخ بدن قطع کن. و قطع شد. گفت یه تصادف کرد، ضربه فقط به دوتا دست افتاد، دکترای مهم گفتن علاجی نداره، باید قطع بشه. سعی بکنید دعای منفی دنبالتون نباشه. خدا گاهی به دعاهای منفی برحق گوش میده. سعی کنید دعای مثبت دنبالتون باشه. قلب با ایمان پاک باشه. به قول علمای علم اخلاق نفس از رذایل پاک باشه. واقعا بخیل چه سودی از بخلش میبره؟ حسود چه سودی میبره؟ متکبر چه سودی میبره؟ چه سودی؟ یه مرجعی ما داشتیم پیرمردا یادشونه، منم نوجوان بودم اون وقت، مرحوم آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی، خیلی شخصیت والایی بود. مرحوم آیت الله، میگم مرحوم، خدا زنده بداره او رو، آیت الله العظما وحید، دو سه بار به خود من گفتن آست عبدالهادی شیرازی هم وزن در تقوا و عبادت و علم و اخلاق نداشت. خیلی مرد بزرگی بود. ایشون یه سفر اومدن ایران و رفتن قم. خیلی بدون حاشیه رفتن قم، یعنی خبر به اهل قم به حوزه علمیه ندادن و یه منزلی از دوستان قدیمشون بود که اونم زنده بود، رفت در اون منزل. به گوش مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که دیگه مرجع اول شیعه بود اومدن ایشون نرسید. با اخلاق به کجا میرسه انسان؟ با ایمان، با سلامت درون. ایشون به یکی گفت من منزل آیت الله العظما بروجردی رو بلد نیستم، شما با من بیا من برم دیدن ایشون. گفتن آقا خب یه خود صبر کنید خبر به ایشون برسه، شما وارد شدین ایشون بیاد زیارت شما. گفت نه، وقتی وارد حیات آقای بروجردی شدن، آقای بروجردی بهش خبر دادن آست عبدالهادی شیرازی دست با چه از اتاق اومد بیرون و خیلی ناراحت شد که چرا به من خبر ندادن این مرد بزرگ الهی اومده قوم. آقای بروجردی آوردنشون تو اون اتاقی که هنو هست و بعد یه ساعت آقای آست عبدالهادی گفت من میخوام از خدمتون مرخص بشم. آقای بروجردی خیلی عظیم بود، خیلی زودتر از اتاق اومد بیرون، کفش آست عبدالهادی رو جفت کرد. مانع نباید در باطن من باشه تا فیوضات الهیه به من برسه. این حسن فاعلی. اما حسن فعلی اینه که من هر کاری میکنم مثبت باشه، خوب باشه، درست باشه. کاری که ضرر برای کسی داره، ضرر برای حیوانی داره، انجام ندم. ما یه بابی در اسلام داریم تو همین کتاب رسائلی که 20 جلد به عنوان رعایت حال حیوانات. این مسجد گوهرشادو که میبینید پولشو یه خانوم داده، گوهرشاد همسر شاهرخ میرزای تیموری، خیلی عاشق حضرت رضا بود و خودش هم طرح داد که اینجا مسجد نداره کنار حرم. معمارا رو برد و نقشه کشیدن و هم معمارا پرسید گچ، خاک، چوب، سنگ، آجر از کجا میخواین بیاری؟ معمارا رو کاغذ نوشتن کوره پسخونه برای آجر بیرون شهر فلانجاست، گچ فلانجاست، چوب فلانجاست. گفت از هر کجا که میخواین برای این مسجد جنس بیاری، هزار متر هزار متر، ظرف کاه، یونجه، آب بذارید. این حیوانا رو که بار میکنید اینا زیر بار خسته میشن، تشنه میشن، گشنه میشن. یک حیوانی رو حق ندارید سیخونک بزنید. حیوانا به این کاب و یونجه و آب که رسیدن بخورن، بنوشن، بعد بارو بیارن دم مسجد خالی کنن. من میخوام جای عبادت بسازم، نباید اینجا به قیمت ظلم به حیوان تمام بشه. حالا میبینید مسجدش چقدر مفیده. شبانه روز چند رکعت اونجا نماز میخونن، چند تا زیارت میخونن، چقدر گریه میکنن. حسن فعلی یعنی هم حسن فاعلی باید داشت هم حسن فعلی. خب چی میشه اگر من حسن فعلی و حسن فاعلی پیدا کنم چی میشه؟ آیه دیشب بخشش موند، جواب چی میشه تو بخش دوم آیه است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، این بخش حسن فاعلی و فعلی. یه بار دیگه آروم میخونم. من عمل صالحا حسن فعلی من ذکر او انسا و هو مؤمن حسن فاعلی، یعنی کار شایسته است، کنندم مؤمنه، پاک. حالا چی گیرش میاد؟ ببینید برادران، این خبر پروردگاره، این تعهد پروردگاره. فلا نحینه حیاتا طیبه، در دنیا به او حیات طیبه میدم. وقتی حسن فاعلی و حسن فعلی داشته باشه، حیات طیبه یعنی چی؟ امیرالمومنین میفرماد حیات طیبه یعنی حیات قناعت، یعنی به خدا قناعت میکنه، سراغ بت نمیره. به عمل خیر قناعت میکنه، سراغ گناه نمیره. به مال حلال قناعت میکنه، سراغ مال حرام نمیره. حیات قناعت یعنی در بخش اعتقادات و بخش مادیات و بخش دنیایی قناعت داره. به خدا قانعه، به زورمداران عالم کاری نداره که دست به سوی اونا دراز بکن. به حلال قانعه، به حرام دست دراز نمی کنه. به خوبی ها قانعه، به بدی ها دست دراز نمی کنه. این مال دنیاش. حالی یه چنین دنیایی چه آخرتی برای آدم می سازه؟ میگه ولا نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من این جمله رو با مثل باید معنی کنم، ولی باز دوباره میخونم، شما دقت بفرمید. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، یعنی حالا من قیامت میخوام نمازاشو بخرم، روزهاشو بخرم، کارای خیرشو بخرم، اجر میخوام بهش بدم. چجوری بهش اجر میدم؟ ملاک قیمتگذاری اعمال صالحش پیش من چیه؟ ملاک چی؟ خیلی این آیه عجیبه، شگفت‌آوره. حالا مثل بزنم برات. یک کسی نشسته در تجارت خونش، اونجا هم یه تابلو زده که من قطعات زمین فروشی دارم. یه نفر داخل مغازه میشه، میگه آقا پرونده این زمین ها رو به من بده ببینم، قیمتاش هم ببینم. یه قطعه زمین داره فرمانیه، متری چند میلیون تومان. یه قطعه زمین داره پایین تر، متری 10 میلیون تومن. همینجوری میاد میاد میاد، قطعات زمینی هم داره بین تهرون و بهش زهرا مثلا متری 500 تومن. این خریدار میگه آقا من کل زمینا رو میخرم ولی ملاک قیمت که میخوام پول بهت بدم گرونترین زمینت قرار میدم. اون زمین گرونت می 40 میلیون تومنه، من کلشو میخرم 40 میلیون تومن. اینو خدا در آیه میگه که من نماز کل عمرتو نگاه میکنم ببینم پرقیمتترین نمازت کدومه، پرقیمتترین روزت کدومه، پرقیمتترین کار خیرت کدومه. همه نمازا و روزهاتو و کارهای خیرتو به گرونترین قیمتی که رو نماز قبول شدت و روزه قبول شدت و کار خیر قبول شدت میخرم. اینم لطف الهیه، رحمت پروردگاره، عنایت خداونده. شب جمعه است، بحث تمام نشود. تمومم نمیشه. قرآن و روایات دریاست بی ساحل. هرچی آدم میگه میبینه گفته نشود. شب جمعه است، شب رحمت پروردگاره، شب مغفرت خداونده، شبیه که روایات ما میگن هم وزن شب قدره. خب شب متعلق به پروردگاره، از یه طرف دیگه شب متعلق به وجود مقدس ابی عبدالله الحسین. الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من بیدهی ناصیتی یا علی من بزری و مسکنتی یا خبیرن به فقری و فاقتی یا رب یا رب اسألوک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار بذکرک مأمور و به خدمتک موصولا و اعمالی انک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحد و حالی فی خدمت که سرمد یا سیدی یا من علیه مؤولی یا من علیه شکوت و احوالی یا رب یا رب زینب شدید پیکری اندر میان خواب از دل کشید ناله به صد آه سوزناک کی خفته خوش به بست در خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن ای وارث سریر امامت ز جای خیر هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن حسین من پاشو ببین هم سفرای من کیانم من از مدینه با تو و عباس و اکبر و قاسم اومدم اعمال که میخوام از کربلا برم هم سفرم شمر و خولی و سنا و عمر سعد حسین من هم به خودت قسم دلم نمیخواد برم میخوام انقدر تو این گودال بمونم و گریه کنم تا بمیرم اما دارن ما رو میبرن حسین من